بسم الله الرحمن الرحیم.
تراک 1،
سوره حمد، صفحه 24، آیات 1 تا 5.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدایی که هم رحمتی عام دارد و هم رحمتی خاص به نیکان.
الحمد لله رب العالمین.
ستایش مر خدا را که مالک و مدبر همه عوالم است.
الرحمن الرحیم.
هم رحمتی عام دارد و هم رحمتی خاص به نیکان.
مالک یوم الدین.
خدایی که مالکیت علی الاطلاقش در روز جزا برای همه مکشوف می شود.
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم. بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار می شود که مردم عملی را که می کنند و یا می خواهند آغاز آن کنند، عمل خود را با نام عزیزی و یا بزرگی آغاز می کنند تا به این وسیله مبارک و پر اثر شود و نیز آبرویی و احترامی به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود که هر وقت نام آن عمل و یا یاد آن به میان می آید، به یاد آن عزیز نیز بیفتند. عین این منظور را در نامگذاری ها رعایت می کنند. مثلا می شود که مولودی که برایشان متولد می شود و یا خانه و یا مؤسسه‌ای که بنا می کنند به نام محبوبی و یا عظیمی نام می گذارند تا آن نام با بقای آن مولود و آن بنای جدید باقی بماند و مسمای اولی به نوعی بقا یابد و تا مسمای دومی باقی است باقی بماند، مثل کسی که فرزندش را به نام پدرش نام می‌گذارد تا همواره نامش بر سر زبان‌ها بماند و فراموش نشود. این معنا در کلام خدای تعالی نیز جریان یافته. خدای تعالی کلام خود را به نام خود که عزیزترین نام است آغاز کرده تا آنچه که در کلامش هست مارک او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبی باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب کند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت نموده، آن را با نام وی آغاز نموده، مارک وی را به آن بزند تا عملش خدایی شده صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلی از آن اعمال خدا و رضای او باشد و در نتیجه باطل و هالک و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدای آغاز شده که هلاک و بطلان در او راه ندارد. خواهید پرسید که دلیل قرآنی این معنا چیست؟ در پاسخ میگوییم دلیل آن این است که خدای تعالی در چند جا از کلام خود بیان فرموده که آنچه برای رضای او و به خاطر او و به احترام او انجام نشود باطل و بی اثر خواهد بود و نیز فرموده به زودی به یکی یک اعمالی که بندگانش انجام داده میپردازد و آنچه به احترام او و به خاطر او انجام نداده اند نابود و هباء منثورا می کند و آنچه به غیر این منظور انجام داده اند هبط و بی اثر و باطل می کند و نیز فرموده هیچ چیزی جز وجه کریم او بقا ندارد. در نتیجه هرچه به احترام او و وجه کریمش و به خاطر رضای او انجام شود و به نام او درست شود باقی می ماند، چون خود او باقی و فناناپذیر است و هر امری از امور از بقا آن مقدار نصیب دارد که خدا از آن امر نصیب داشته باشد. و نیز این معنا همان است که حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی آن را افاده می کند و آن این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر امری از امور که اهمیتی داشته باشد اگر به نام خدا آغاز نشود ناقص و ابتر می ماند و به نتیجه نمی رسد. پاورقی 1، تفسیر صافی، جلد 1، صفحه 52. ادامه متن. و کلمه ابتر به معنای چیزی است که آخرش بریده باشد. از همینجا می توانیم بگوییم حرف با که در اول بسم الله است از میان معناهایی که برای آن است معنای ابتدا با این معنایی که ما ذکر کردیم مناسب تر است. در نتیجه معنای جمله این می شود که من به نام خدا آغاز می کنم. مخصوصا این تناسب از این جهت روشن‌تر به نظر می رسد که کلام خدا با این جمله آغاز شده و کلام خود فعلی است از افعال و ناگزیر دارای وحدتی است و وحدت کلام به وحدت معنا و مدلول آن است. پس لاجرم کلام خدا از اول تا به آخرش معنای واحدی دارد و آن معنای واحد غرضی است که به خاطر آن غرض کلام خود را به بندگان خود القا کرده است. حال آن معنای واحدی که غرض از کلام خدای تعالی است چیست؟ از آیه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله، از سوی خدا به سوی شما نوری و کتابی آشکار آمد که به سوی خدا راه می نماید. سوره مائده آیه 16 و آیات دیگر که خاصیت و نتیجه از کتاب و کلام خود را هدایت بندگان دانسته فهمیده می شود که آن غرض واحد هدایت خلق است. پس در حقیقت هدایت خلق با نام خدا آغاز شده، خدایی که مرجع همه بندگان است، خدایی که رحمان است و به همین جهت سبیل رحمتش را برای عموم بندگانش چه مؤمن و چه کافر بیان می کند. آن سبیلی که خیر هستی و زندگی آنان در پیمودن آن سبیل است و خدایی که رحیم است و به همین جهت سبیل رحمت خواستهش را برای خصوص مؤمنین بیان می کند. آن سبیلی که سعادت آخرت آنان را تأمین نموده و به دیدار پروردگارشان منتهی می شود. و در جای دیگر از این دو قسم رحمتش، یعنی رحمت عامه و خواستهش خبر داده فرمود و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، رحمتم همه چیز را فرا گرفته و به زودی همه آن را به کسانی که تقوا پیشه کنند اختصاص می دهم. سوره اعراف آیه 156. این ابتدا به نام خدا نسبت به تمامی قرآن بود که گفتیم غرض از سراسر قرآن یک امر است و آن هدایت است که در آغاز قرآن این یک عمل با نام خدا آغاز شده است. و اما اینکه این نام شریف بر سر هر سوره تکرار شده، نخست باید دانست که خدای سبحان کلمه سوره را در کلام مجیدش چند جا آورده. از آن جمله فرموده فتو به صورت مثلهی، سوره یونس آیه 38، و فرموده فتو به عشر صور مثلهی مفتریات، سوره هود آیه 13، و فرموده اذا انزلت سوره، سوره توبه آیه 86، و فرموده سورتون انزلناها و فرزناها، سوره نور آیه 1. از این آیات می فهمیم که هر یک از این سوره ها طایفه از کلام خداست که برای خود و جداگانه وحدتی دارند، نوعی از وحدت که نه در میان ابعاد یک سوره هست و نه میان سوره‌ای و سوره‌ای دیگر. و نیز از اینجا می فهمیم که اغراض و مقاصدی که از هر سوره به دست می آید مختلف است و هر سوره‌ای غرضی خاص و معنای مخصوصی را ایفا می کند. غرضی را که تا سوره تمام نشود آن غرض نیز تمام نمی شود. و بنابراین جمله بسم الله در هر یک از سوره ها راجع به آن غرض واحدی است که در خصوص آن سوره تعقیب شده است. پس بسم الله در سوره حمد راجع به غرضی است که در خصوص این سوره است و آن معنایی که از خصوص این سوره به دست می آید و از ریخت این سوره برمی آید حمد خداست. اما نه تنها به زبان بلکه به اظهار عبودیت و نشان دادن عبادت و کمک خواهی و درخواست هدایت است. پس کلامی است که خدا به نیابت از طرف بندگان خود گفته تا ادب در مقام اظهار عبودیت را به بندگان خود بیاموزد. و اظهار عبودیت از بنده خدا همان عملی است که می کند و قبل از انجامش بسم الله می گوید. و امر زیبال و مهم همین کاری است که اقدام بران کرده، پس ابتدا به نام خدای سبحان هم راجب اوست و معنایش این است خدایا من به نام تو عبودیت را برای تو آغاز می کنم. پس باید گفت متعلق با در بسم الله سوره حمد ابتدا است. در حقیقت بخواهیم اخلاص در مقام عبودیت و گفتگوی با خدا را به حد کمال برسانیم و بگوییم پروردگارا حمد تو را با نام تو آغاز می کنم تا این عملم نشانه و مارک تو را داشته باشد و خالص برای تو باشد. ممکن هم هست همانطور که قبلا گفتیم متعلق آن فعل ابتدا باشد و معنایش این باشد که خدایا من خواندن سوره و یا قرآن را با نام تو آغاز می کنم. بعضی هم گفتند با استعانت هست، ولیکن معنی ابتدا مناسب تر است، برای اینکه در خود سوره مسئله استعانت صریحاً آمده و فرمود ایاک نستعین. دیگر حاجت به آن نبود که در بسم الله نیز آن را بیاورد. و اما اسم، این کلمه در لغت به معنای لفظی است که بر مسمی دلالت کند و این کلمه از ماده سمه اشتقاق یافته و سمه به معنای داغ و علامتی است که بر گوسفندان می‌زدند تا مشخص شود کدام یک از کدام شخص است. و ممکن هم هست اشتقاقش از سمو به معنای بلندی باشد. مبدأ اشتقاقش هرچه باشد کاری نداریم. فعلا آنچه لغت و عرف از لفظ اسم می‌فهمد لفظ دلالت کننده است و معلوم است که لازمه معنا آن است که اسم غیر از مدلول و مسمی باشد. البته این یک استعمال است. استعمال دیگر این که اسم بگوییم و مرادمان از آن ذاتی باشد که وصفی از اوصافش مورد نظر ماست، که در این مورد کلمه اسم دیگر از مقوله الفاظ نیست بلکه از اعیان خارجی است، چون چنین اسمی همان مسمای کلمه اسم به معنای قبلی است. مثلا کلمه عالم دانا که یکی از اسماء خدای تعالی است، اسمی است که دلالت می‌کند بر آن ذاتی که به این اسم مسما شده و آن ذات عبارت است از ذات به لحاظ صفت علمش، و همین کلمه در عین حال اسم است برای ذاتی که از خود آن ذات جز از مسیر صفاتش خبری نداریم. در مورد اول اسم از مقوله الفاظ بود که بر معنای دلالت می کرد، ولی در مورد دوم دیگر اسم لفظ نیست بلکه ذاتی است از ذوات که دارای وصفی است از صفات. و اما اینکه چرا با این کلمه چنین معامله‌ای شده که یکی مانند سایر کلمات از مقوله الفاظ و جای دیگر از مقوله اعیان خارجی باشد، در پاسخ میگوییم علتش این شده که نخست دیدند لفظ اسم وضع شده برای الفاظی که دلالت بر مسمیاتی کند، ولی بعدها برخوردند که اوصاف هر کسی در معرفی او و متمایز کردنش از دیگران کار اسم را میکند، به طوری که اگر اوصاف کسی طوری در نظر گرفته شود که ذات او را حکایت کند، آن اوصاف درست کار الفاظ را میکند، چون الفاظ بر ذوات خارجی دلالت می کند و چون این دیدند این گونه اوصاف را هم اسم نامیدند. نتیجه این نامگذاری این شد که فعلا اسم همانطور که در مورد لفظ استعمال می شود و به آن لحاظ اصلا امری لفظی است، همچنین در مورد صفات معرف هر کسی نیز استعمال می شود و به این لحاظ از مقوله الفاظ نیست بلکه از اعیان است. آنگاه دیدند آن چیزی که دلالت می کند بر ذات و از هر چیزی به ذات نزدیکتر است، اسم به معنای دوم است که با تجزیه و تحلیل عقلی اسم شده. و اگر اسم به معنای اول بر ذات دلالت می کند، با وساطت اسم به معنای دوم است. از این رو اسم به معنای دوم را اسم نامیدند و اسم به معنای اول را اسم اسم. البته همه اینها که گفته شد مطالبی است که تحلیل عقلی آن را دست می‌دهد و نمی‌شود لغت را حمل بر آن کرد. پس هر جا کلمه اسم را دیدیم ناگزیریم حمل بر همان معنای اول کنیم. در صدر اول اسلام این نزاع همه مجامع را به خود مشغول کرده بود و متکلمین بر سر آن مشاجره ها می‌کردند که آیا اسم عین مسمی است و یا غیر آن است. ولیکن این گونه مسائل دیگر امروز مطرح نمی شود، چون آنقدر روشن شده که به حد ضرورت رسیده است. و دیگر صحیح نیست که آدمی خود را به آن مشغول نموده قال و قیل صدر اول را مورد بررسی قرار دهد و حق را به یک طرف داده سخن دیگری را ابطال کند. پس بهتران است که ما نیز معترض آن نشویم. و اما لفظ جلاله الله، اصل آن الاله بوده که همزه دومی در اثر کثرت استعمال حذف شده و به صورت الله در آمده است و کلمه اله ممکن است از ماده الهه باشد که به معنای پرستش است. وقتی میگویند اله الرجل و یعله، معنایش این است که فلانی عبادت و پرستش کرد و ممکن است از ماده ولهه باشد که به معنای تحیر و سرگردانی است. کلمه نام برده بر وزن فعال به کسره فا و به معنای مفعول معلوه است، همچنان که کتاب به معنای مکتوب نوشته شده می باشد. و اگر خدای را اله گفتند چون معلوه و معبود است و یا به خاطر آن است که عقول بشر در شناسای او حیران و سرگردان است. و ظاهراً کلمه الله در اثر غلبه استعمال علم اسم خاص خدا شده، وگرنه قبل از نزول قرآن این کلمه بر سر زبانها دایر بود و عرب جاهلیت نیز آن را می شناختند. همچنان که آیه شریفه ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، و اگر از ایشان بپرسی چه کسی ایشان را خلق کرده، هر آینه خواهند گفت الله. سوره زخرف آیه 87 و آیه فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا، پس درباره قربانیان خود گفتند این مال الله و این مال شرکایی که ما برای خدا داریم. سوره انعام آیه 136 این شناسایی را تصدیق می کند. از جمله ادله‌ای که دلالت می کند بر اینکه کلمه الله علم و اسم خاص خداست این است که خدای تعالی به تمامی اسماء حسنایش و همه افعالی که از این اسماء انتزاع و گرفته شده توصیف می شود، ولی با کلمه الله توصیف نمی شود. مثلا می گوییم الله رحمان است، رحیم است، ولی به عکس آن نمی گوییم. یعنی هرگز گفته نمی شود که رحمان این صفت را دارد که الله است. و نیز می گوییم رحم الله و علم الله و رزق الله، خدا رحم کرد و خدا دانست و خدا روزی داد. ولی هرگز نمی گوییم الله الرحمن، رحمان الله شد. و خلاصه اسم جلاله نه صفت هیچ یک از اسماء حسنای خدا قرار می گیرد و نه از آن چیزی به عنوان صفت برای آن اسماء گرفته می شود. از آنجایی که وجود خدای سبحان که اله تمامی موجودات است، خودش خلق را به سوی صفاتش هدایت می کند و می فهماند که به چه اوصاف کمالی متصف است، لذا می توان گفت که کلمه الله به طور التزام دلالت بر همه صفات کمالی او دارد. و صحیح است بگوییم لفظ جلاله الله اسم است برای ذات واجب الوجودی که دارنده تمامی صفات کمال است. وگرنه اگر از این تحلیل بگذریم، خود کلمه الله پیش از این که نام خدای تعالی است بر هیچ چیز دیگری دلالت ندارد و غیر از عنایتی که در ماده اله است هیچ عنایت دیگری در آن به کار نرفته است. و اما دو وصف رحمان و رحیم، دو صفتند که از ماده رحمت اشتقاق یافتهند و رحمت صفتی است انفعالی و تأثیر خاصی است درونی که قلب هنگام دیدن کسی که فاقد چیزی و یا محتاج به چیزی است که نقص کار خود را تکمیل کند متأثر شده و از حالت پراکندگی به حالت جزم و عزم در می آید تا حاجت آن بیچاره را برآورد و نقص او را جبران کند. چیزی که هست این معنا با لوازم امکانیش درباره خدا صادق نیست و به عبارت دیگر رحمت در خدای تعالی هم به معنای تأثیر قلبی نیست، بلکه باید نواقص امکانی آن را حذف کرد و باقی مانده را که همان اعطا و افاضه و رفع حاجت حاجتمنده است به خدا نسبت داد. کلمه رحمان صیغه مبالغه است که بر کثرت و بسیاری رحمت دلالت می‌کند و کلمه رحیم بر وزن فعیل صفت مشبهه است که ثبات و بقا و دوام را می‌رساند. پس خدای رحمان معنایش خدای کثیر الرحمه و معنای رحیم خدای دائم الرحمه است و به همین جهت مناسب با کلمه رحمت این است که دلالت کند بر رحمت کثیری که شامل حال عموم موجودات و انسانها از مؤمنین و کافر می شود و به همین معنا در بسیاری از موارد در قرآن استعمال شده. از آن جمله فرموده الرحمن علی العرش استوى، مصدر رحمت عامه خدا عرش است که مهیمن بر همه موجودات است. سوره طه آیه 5. و نیز فرموده قل من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا، بگو آن کس که در ضلالت است باید خدا او را در ضلالتش مدد برساند. سوره مریم آیه 75 و از این قبیل موارد دیگر. و نیز به همین جهت مناسب تر آن است که کلمه رحیم بر نعمت دائمی و رحمت ثابت و باقی او دلالت کند، رحمتی که تنها به مؤمنین افاضه می کند و در عالمی افاضه می کند که فناناپذیر است و آن عالم آخرت است. همچنان که خدای تعالی فرمود و کان بالمؤمنین رحیما، خداوند همواره به خصوص مؤمنین رحیم بوده است. سوره احزاب آیه 43 و نیز فرموده انه بهم رعوف رحیم، به درستی که او به ایشان رعوف و رحیم است. سوره توبه آیه 117 و آیاتی دیگر. و به همین جهت بعضی گفتند رحمان عام است و شامل مؤمن و کافر می شود و رحیم خاص مؤمنین است.